مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، 24 اکتبر سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. اخضر ابراهیمی میگوید ممکن است گروه های مخالف در سوریه روز های اید جنگ را بس کنند. در تاجیکستان فعالیت یک سازمان غیر حکومتی ممنوع شد. مراسم حج امسال با حضور میلیون ها نفر شروع یافت و در ترکمنستان 2000 زندانی را عفو می کنند. تفصیل خبرها. اخضر ابراهیمی، فرستاده مخصوص سازمان ملل، میگوید حکومت سوریه و بعضی از گروه های شورشی با سازش آتش‌بس موقتی در روزهای عید قربان موافقت کردند. اخضر ابراهیمی روز چهارشنبه در شهر قاهره مصر گفت حکومت سوریه روز پنجشنبه رسما در باره پذیرفتن سازش آتش‌بس اعلام خواهد داد. او افزود:
الاطراف الاخرى في داخل سوريا
ما با جناهای گوناگون در داخل سوریه تماس گرفتیم و با رهبران گروه های مختلف شورشیان که اکثریتشان به آتش بس رضایت دادند. اگر این تشبث حقیرانه موفق شود، امیدواریم که آن را همچون زمینه برای آتش بس طولانی استفاده کنیم و آتش بس هم باید بخشی از یک جریان سیاسی کامل باشد.
عید قربان روز 26 اکتبر آغاز می‌یابد و سه روز ادامه می‌کند. قبل از اعلام اخضر ابراهیمی، هواپیماهای ارتش سوریه موضع‌های شورشان در ولایت‌های ایدلب و کناره‌های شهر دمشق را هدف گرفتند. دادگاه شهر خوجند در ولایت سوات امروز با صدور حکم فعالیت سازمان غیرحکومتی امپارو را قطع کرد که برنامه‌های برای حفظ حقوق جوانان عمل می‌کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان قبلا گفته بود که سازمان مذکور به قانون شکنی‌ها راه داده است و پرونده آن را به دادگاه فرستاد. به گفته وزارت، کارمندان سازمان امپارو بدون اجازه با محصلین مکتب‌ها ملاقات کردند و همچنین با نشر گزارشات بر طبق آیین‌نامه خویش عمل کردند. جزئیات در ادامه برنامه. صدها هزار نفر از ایران سراسر جهان از جمله تاجیکستان مراسم حج امسال را شروع کردند. بر اساس فرایض حج، آنها پای پیاده و با نقلیات و ماشین های خصوصی به شهر مینا 3 کیلومتری شهر مکه حرکت کردند. قرار است در مراسم حج امسال بیشتر از 2 میلیون نفر از ایران شرکت کنند که تقریبا 6000 نفر آنها از تاجیکستان هستند. خویشاوندانش میگویند به خلاصه های تشخیص طبی مرگ حمزه کرامزاده که ماه سپتامبر در زندان درگذشت باور ندارند. امیر کرامف، برادری حمزه، بر رادیو آزادی گفت کمیسیون مخصوص دادستانی کلی تاجیکستان بعد تشخیص طبی به این نتیجه رسیده است که او خود را به دار کشیده است. اما امیر کرامف میگوید این خلاصه درست نیست و آنها خواستند تشخیص تکراری صورت بگیرد. حمزه کرامزاده، ساکن 27 ساله ناحیه حصار، روز 20 سپتامبر در محبس رقمی 1 دوشنبه به هلاکت رسید و پیوندانش میگویند که در او آثار شکنجه از جمله درزمال تفسون مشاهده می شود. هواوی تکنولوژیز، بزرگترین تولید کننده ابزارهای مخابراتی در جهان، می گوید آماده است به استرالیا دسترسی کامل و نامحدود به عنصرهای رمزی، نرم افزار و تجهیزات خود را بدهد. این شرکت عظیم چین سعی دارد از همین راه نگرانی های کشورهای دیگر را فرو نشاند که می گویند هواوی می تواند خطرهای امنیتی ایجاد کند. همین سال دولت استرالیا هواوی را به آزمون راه نداد که در آن اجرا کننده طرح بنیادی شبکه های ملی اینترنتی استرالیا انتخاب می شد. وکیلان آمریکایی هم با نظرداشت ارتباطی نزدیک هواوی با نیاتهای دولتی چین گفتند که ممکن است این شرکت جاسوسی کند. ادامه اخبار است. رادیو آزادی، قربانگلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، امر داده است 2000 نفر زندانیان عفو شوند. قربانگلی بردی محمدوف در سخنرانی تلویزیونی گفت که قانون عفو را بر طبق ارزش‌های عالی ملت ترکمن و تعلیمات اجدادان و به مناسبت 21 سالگرد استقلال ترکمنستان قبول کرده است. رئیس جمهور این کشور در یک سال چند مرتبه و به مناسبت جشن‌های گوناگون قانون عفو قبول می‌کند و به خصوص در آستانه جشن استقلال ترکمنستان که روز 27 اکتبر تجلیل می‌شود. و بر طبق یک پژوهش، اکثر کشورهای جهان در کاهش تفاوت در تحصیل و خدمات بهداشتی برای زن‌ها به پیشرفت دست یافتند. اما عین زمان با عنوان نظر به مردم باید بیشتر سعی می‌کردند تا به مقام بلند و مزد بهتر صاحب شوند. در گزارش سالانه فرم جهانی اقتصادی درباره تفاوت امکانات زن و مرد در جهان آمده است که کشورهای اسکاندیناوی بیشتر از هر جای دیگر در تامین برابر امکانات برای زنان و مردان به پیشرفت نائل شدند. تاجیکستان در این زمینه در مقام 96 قرار دارد و پاکستان و ایران در زینه‌های آخر. شنونده عزیز، برای خواندن خبر و گزارش های بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم.
در حاشیه خبرها، نمایندگی سازمان ملل در تاجیکستان از برنامه‌های موفق خود صحبت کرد، ولی کارشناسان چیز دیگر گفتند.
نمی‌بینی یک نمی کرو می‌ذاشید دادن در نسبت استفاده مثلا همین اینات بچه‌های خودسول نوبولی در مثلا این زنبور ممکن است.
مثلا در سال 2010 وقتی که در شهریور ما اشتراک کردم 28,000 نفر در اون اشتراک داشتند که البته نه همه آنها متخصص بودن و همه آنها نمی‌توانستند برای حل مشکلات تاثیر گذار باشند.
اونقدر فعالشون
و در باره این مثلا که دیرتر صحبت میکنیم. حالا عنوان گزارش های دیگری مجله شامگاهی. وکیلان پارلمان تاجیکستان مسئله بحث برانگیز شهرسازی در کشور را بررسی کردند. ایالات متحده آمریکا راه نوی همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را پیشنهاد دارد. سعی کشورهای جهان برای تامین حقوق و امکانات برابر برای زنها اندک حاصل داده است. در تاجیکستان چی؟ و اون گونه که گفتیم سازمان ملل میگوید بسیاری از برنامه‌هایش در تاجیکستان ثمره خوب دادند. اونگونه که در خبرها همه شنیده، دادگاه شهر خوجند مرکزی ولایت سغد امر داده است تا یک سازمان غیر حکومتی با نام امپرا پراکنده کرده شود، زیرا برخلاف قانونهای تاجیکستان عمل کرده است. سازمان مذکور گرچه چندان در تاجیکستان شناخته نیست، اما از سازمانهای انگوشت شمار است که در باره نقص حقوق جوانان هنگام دعوت آنها به ارتش ملی صدا بلند کرده است. معصوم محمد رجب همکار ما در ولایت سغد شاهد مرافعه دادگاهی بود.
سفر قربانوف معاون رئیس دادگاه خوجند و همزمان مسئول بررسی پرونده سازمان امپارا ضمن اعلام حلنامه گفت که بر اساس دعوای ریاست عدلیه ولایت سغد دادگاه به برهم دادن اتحادیه حقوق شناسان جوان امپارا قرار کرد. جالب دعواگر ریاست عدلیه سغد میگوید سازمان امپارا در 5 مورد قانون کشور را درباره اتحادیه‌های جمعیتی و همچنین بندهای آیین‌نامه فعالیتش را نقض کرده است. به قول جانب دعواگر از جمله سازمان امپارا سراغه حقوقی خود را تغییر داده، اما مقامات وزارت عدلیه را در این باره آگاه نکرده است. ولی حقوقشناس جنید عبادوف نماینده سازمان امپارا این تصمیم دادگاه را بی اساس و غیر قانونی و اشتباهی جدی نامید و افسود:
ما البته به این شکایت اپلاسیونی میگوریم در مدت یک ماه بعد گرفتنی حلنامه پورا، حلنامه اساسنامه. من فکر میکنم که این اشتباهی نوبتی سودی هست. ما نقشه داریم، نقشه کار داریم و تو حدی آخرانی کار در چرچوبه قانون مبارزه خواهیم برد.
دلربا سمد و رهبری سازمان حقوق شناسان جوان امپارا قرار دادگاه خوجند را نامنصفانه خواند و گفت:
ما باوری کامل به مستقلیت و عدالت سودی داشتیم. تجربه سودی را دیده متعیر شده بودیم که این خل قرار قبول می شود. برای همین هم ما نیت داریم که завершить нашу борьбу на этом этапе мы пойдем, конечно же, до конца.
اما مقامات عدلیه به دلیل تا هنوز حکم قانونی نگرفتن حلنامه از اظهار نظر خودداری کردند. از این قبل جنید عبادوف نماینده سازمان امپارا گفته بود که قانون از روی دلیل‌های جانب دعواگر و بستن فعالیت سازمان امپارا اجازت نمی‌دهد. و قبل جناب عبادوف هدف جانب دعواگر نه کمک یا اصلاح کمبودی، بلکه متوقف کردن فعالیت سازمان امپارا میباشد، وگرنه جانب دعواگر میتوانست برای اصلاح کمبودی ها به این سازمان یک ماه مهلت دهد. سازمان حقوق شناسان جوان امپارا سال 2005 در شهر خوجند تأسیس یافته، حدود 40 حقوق شناس جوان را به هم آورده است. هر ساله به آن صدها نفر جوانان جهت دریافت یاری و مصلحت های حقوقی مراجعه کردند. سالهای اخیر این سازمان در مسئله دفاع از حقوق دعوت شوندگان به خدمت حربی فعال بود. این سازمان حتی چندین بار نظرپرسی و تحقیقات را درباره ابلاغ و یا اجباراً به صف ارتش بردن جوانان انجام داده بود. اتحادیه امپارا همچنین از جمله آن سازمان هایست که خدمت آلترناتیوی در تاجیکستان را پیشنهاد دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم دادگاه خوجند در برای پراکنده کردن سازمان غیر حکومتی امپارو در ولایت سوخت برنامه را بعد یک آگهی کوتاه از دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در شهر دوشنبه در یک نشست با حضور نمایندگان سازمان ملل تعریف کردند که نهاد بین المللی طی دو دهه گذشته نیکی های زیادی در حق تاجیکستان کرده است. به گفته نمایندگان سازمان، برنامه های کمکی برای مردم، برنامه های اصلاحات در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی که سازمان ملل در تاجیکستان انجام داد ثمره خوب دادند و مردم زیادی هم در کشور از میوه های این برنامه ها بهره می برند. ولی بعضی از مصاحبان همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخواجه می گویند در این تعریف‌های سازمان ملل مبالغه نیز زیاد است.
نمایندگی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از به بعد رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان را در مرکز دقت خود قرار خواهد داد. الکساندر زویف رهبر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ضمن یک نشست ویژه با نتیجه‌گیری از فعالیت 20 ساله این سازمان را همکاری با اعتماد تاجیکستان خواند و گفت در حال حاضر سازمان مذکور روی برنامه‌های استقلالیت انرژی، برون رفت از معاصره کمیکاسیونی و پشتیبانی از کشت آسیب‌پذیر تاجیکستان کار می‌کند. اما افزود جناب زویف، رشته‌های دیگر نیز در مد نظر.
ما حالا برنامه مخصوصی دسترسی به عدالت سودی و حفظ حقوق شهروندان را تهیه داریم که این خیلی مهم است. همچنین در رابطه با نفران امکاناتشان محدود اقدام های را در نظر گرفتیم. در این برابر تلاش های ما برای جلب زنان و دختران به ورزش و کاهش خشونت در نسبت آنها روانه شده است. یکی از سمت های فعالیت دبیر کل سازمان ملل متحد این دستیابی به نیروی برق استوار است و این تصمیم در سطح عالی بررسی شده است.
گفته می شود تاجیکستان یگانه کشور منطقه است که در آن 23 نهاد سازمان ملل متحد در بخش های مختلف کار می کنند. سازمان مذکور در 10 سال اخیر برای تاجیکستان نزدیک به 600 میلیون دلار اختصاص داده است. این مبلغ ها اکثرا برای راه اندازی طرح های مهم در کاهش فقر، تامین امنیت غذایی، تشکیل سازمان های زنان و جوانان و ورود کردن اصلاحات در ساحه بهداشتی و معارف صرف شدند. در حالی که نمایندگان سازمان ملل متحد می گویند ماست در تاجیکستان اکثرا طرح های اینوواسیونی و وسیع حجم عملی می شوند، برخی صاحب نظران به تاثیر گذار نبودن این برنامه ها تاکید میکنند. سلطان احمد الگری توجیک در این زمینه گفت
نمیبینی کمی کارو اجرا شده شدن در مسئله مهنت بچه ها هم دیدن ممکن است که مثلا هستن بعضی نارسایی و کمبودی ها در مسئله این زن ها گفتن ممکن است خشونتی نسبت زن ها مثلا نمیتونیم که
در این حال به اندیشه سلطانی احمد بهتر می بود اگر سازمان ملل متحد دفتر مساعدت به صلح را در تاجیکستان متوقف نمی کرد. این تحلیلگر با اشاره به حادثه های اخیر رشت و خاروق گفت نمایندگی مذکور می توانست برای نگاه داشتن ثبات در منطقه های زیرین و به هم آوردن گروه های درگیر نقش موثر داشته باشد. ولی رستم مجید کارشناسی جوان فعالیت سازمان ملل متحد را در تاجیکستان تا جای موفق ارزیابی می کند و بر این است که اکثرا با مبلغ گذاری این سازمان با نفوذ تاجیکستان امکان پیاده کردن برنامه های زیادی اجتماعی را دارد. اما از سوی دیگر با تاکید این مصاحبه ما در بعضی حالات ها مبلغ های زیادی این سازمان به نشست های مصرف می شود که نتیجه دلخواه نمی دهد. و گفت
همچون کنفرانس که مثلا در سال 2010 وقتی که در شهر وین من اشتراک کردم 28 هزار نفر در آن اشتراک داشتند که البته نه همه آنها متخصص بودند و همه آنها میتوانستند برای حل مشکلات تاثیر گذار باشند.
ضمناً به گفته مسئولان برنامه سازمان ملل متحد در سمت جلوگیری از ویشسپید در تاجیکستان این مریضی 25% بالا رفته، گرفتاران آن بیش از 12 هزار نفر تخمین می شود. این هم در حالی است که همین بخش سازمان ملل متحد بیشتر از 10 سال علیه بیماری ویش در کشور مبارزه می برد. در همین حال احمدشاه کاملزاده یکی از دیگر کارشناسان توجیک بر این است که سازمان ملل متحد باید در تاجیکستان حضور داشته باشد، زیرا به گفته جناب کاملزاده به ویژه بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 و از جمله گفت
مثلا بعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان تبیز که در کشور یک مقدار ناآرامی‌ها دوباره سر می‌زنند و بنابراین هم سازمان ملل متحد و هم کشورهایی که در سازمان ملل متحد اونها هم حرفشان حرف اول از کوشش می‌کنند که برای معتدل نگاه داشتن وضع در این منطقه در اینجا فعالیت‌هاشون رو پیش بدهند.
تاجیکستان از سال 1992 عضو سازمان ملل متحد است. سازمان ملل در گفت‌وشنید و صلح تاجیکان که در سال 1997 جنگ داخلی را در این کشور خاتمه داد نقش ارزنده دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه گیری ها از فعالیت نهادهای سازمان ملل در دو دهه آرام و ناآرام تاجیکستان حالا یک آگاهی مهم داریم. کلمه خواهد به دست بگیرید، یادداشت کنید و بعد از این آگاهی برمیگردیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
شنوانده ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها شنوید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 41 متر
برابر با 7215 7260 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
اینچنین در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی
مهوره های هادبرد، یمن و
وزارت خارجه امریکا یک سال باز است که طرح احیای راه نوی ابریشم را تشویق میکند که هدف اصلی طرح پیوستن بازارهای آسیا مرکزی از طریق افغانستان به آسیای جنوبی است. مؤلفان این طرح میگویند از این راه میتوان و با رشد تجارت بین منطقوی ثبات را به افغانستان جنگ زده برگرداند و اقتصاد نیم جانی آن را به پا خیزاند. اخیرا معاون وزیر امور خارجه آمریکا رابرت بلیک درباره همین طرح و فرمولای نوی همکاری کشورهای منطقه با نام شرطی فایده های بزرگ به جای بازی بزرگ در آسیای مرکزی صحبت کرد که تاجیکستان یکی از گوشه‌های مهم این منطقه است و همکارم میرزا سلیم پور میگوید که تاجیکستان چگونه میتواند از طرح نوی راه ابریشم بهره بگیرد.
آسیای مرکزی فایده های بزرگ به جای بازی بزرگ عنوان گزارش معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک بود در انجمن جمعیت مطالعات اوراسیای مرکزی در دانشگاه ایندیانا. آقای بلیک گفته است به فرق از بازی بزرگ که یک یا یک چند کشور تغییرات را بدون به این آمد گرفتن نظر محلی تحمل میکرد، ما میتوانیم توسط همکاری با کشورهای منطقه، کشورهای دیگری مهم با شمول چین و روسیه و شریکان بین المللی منطقه شکوفای بسازیم که برای همه فایده های بزرگ خواهد آورد. پایان اقتباس. منظور رابرت بلیک طرح راه نوی ابریشم است که به حیث یک استراتژی نوی آمریکا باری اول سال گذشته در چنای مدرسه سابق هند از زبان وزیر خارجه هیلاری کلینتون صدا داد. نقطه اصلی این سیاست تحکیم همایش و روابط اقتصادی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است و در جایگاه اساسی اش هم به گفته آقای بلیک افغانستان. نیروهای ائتلاف باید تا پایان سال 2014 در شرایط ترک افغانستان کنند که این کشور همانا دست به گریبان با خشونت و تندگرایی باقی میماند. در چنین شرایط آمریکا ساختن خطوط تجارت در مسیرهایی که تا حال بیشتر برای صادرات افرادگرایی استفاده میشد و تقویت نقش افغانستان به حیث یک پل بین آسیای مرکزی و بازارها و بندرهای پاکستان و هند را یک وسیله از بطلاق بی‌ثباتی بیرون کشیدن کابل میبیند. کابل هم در این صورت ملزم است برای حفظ فایده هایش از ترانزیت با ختم جنگ خشونت به شریکانش ثابت کند که شریک معتمد است و حمل و نقل امن مال را تامین کرده می تواند. سفیر نوی آمریکا سیوزان الیوت در نخستین نشست خبریش در دوشنبه نیز از میوه های آینده راه نوی ابریشم توصیف کرد.
برای رسیدن به صلح و ثبات در منطقه پیشرفت اقتصادی ضرور است و یک وسیله ای که نه فقط دولت آمریکا بلکه جامعه بین المللی هم رویش فکر میکند راه های به هم پیوستن کشورهای منطقه توسط افغانستان است. ما میخواهیم راه های ترانزیتی که علاقه برای تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان استفاده میشوند من بعد همچون راه های تجاری نیز خدمت کنند. افغانستان در این صورت می تواند از ترانزیت مال و کالاها فایده به دست آورد.
یک جزء مهم راه نوی ابریشم طرح لوله گاز است که باید از ترکمنستان توسط افغانستان تا پاکستان و هند کشیده شود و جزء دیگرش برنامه کرک همکاری منطقوی آسیای مرکزی که نوسازی کریدورهای نقلیاتی منطقه را به هدف دارد. رابرت بلیک در ایندیانا گفته است کرک میتواند تا سال 2020 برای نوسازی 6 کریدوری که از آسیای مرکزی میگذرند 20 میلیارد دلار جمع کند. طرح دیگری که قبلا خیلی زیاد تشویق میشد کسا هزار است که میبایست با تقریبا 1 میلیارد دلار هزینه برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان میرساند. ولی این برنامه به محض اختلاف شدید نظر بین کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی بر سر نیروگاه‌های عظیم ظاهرا در هوا مانده است. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبید زبیدوف میگوید به صورت عموم دست یافتن کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به بازارهای آسیای جنوبی و به آب‌های گرم اقیانوس هند زمینه‌های پیشرفت در منطقه را بیشتر می‌کند.
با از طریق درای وخونی که در پاکستان است به دورابس طرف اشکاشو میبرد، یکی از راه‌های بهترین شده میتواند. برای اینکه ما تا با بحرها پیوست نشویم، البته پروبلم ما راه حل خودش رو یافته نمیتواند. حتی پیوست شوی به بندرهای کراچی و گوادر هم البته از وضع خوب افغانستان وابستگی دارد.
اموری رسمی حجم سالانه تجارت تاجیکستان با افغانستان و پاکستان را تقریبا 150 میلیون دلار رقم میزند که همگی 4% از جمع تجارت خارجی دوشنبه است. یک هدف طرح راه نو ابریشم که آمریکا تشویق میکند تغییر این وضعیت و ساختن شرایط است که تبادل مال و کالا بین کشورهای منطقه را به طور چشمگیر بیافزاید.
میرزا سلیم پور گزارش میداد. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در این باره به ما بفرستید. azadi.org وبسایت ماست. صحبت دیگری برنامه هم به افغانستان ارتباط میگیرد، اما این گزارش بعد از یک آگهی است.
You face a critical choice in November. In some way, I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
انتخابات آمریکا،
اطلاع دست اول، سری وقتی و فراگیر
از رادیو آزادی و از آزادی نقطه تیجه،
تغییر لحظه به لحظه در خریطه انتخابات آمریکا
در رادیو آزادی و آزادی نقطه تیجه.
یک اظهارات فرستاده ویژه آمریکا برای پاکستان و افغانستان عکس العمل‌ها و خشم دولت کابل را برانگیخت که این فرستاده گفت ایالات متحده خطی دورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان می‌داند. همکارم خورشید همدم گزارش می‌دهد که چرا بیانیه دیپلماتی بلندپایه آمریکایی مارک گروسمن درباره این خط مرزی مقامات کابل را بسیار عصبانی کرده است.
دیپلومات های خارجی وقتی صحبت درباره خط دوران همیشه با احتیاط صحبت میکنند، زیرا خوب میدانند که مسئله تقسیم سرحد یک زمان هندی مستملکه بریتانیا و افغانستان مسئله بسیار حساس است. اما مارک گروسمن فرستاده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی افغانستان آشکارا ابراز داشت که کشورش همین خط را به عنوان مرز بین دو کشور میشناسد. البته تاکنون هم معلوم بود که ایالات متحده سرحدی را که سال 1893 بریتانیا بین مستملکه خود هند و شایگری افغانستان کشید همچون سرحدی حاضره دو طرف اعتراف میکند. این را ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم روز 24 اکتبر دیگر باره تاکید کرد.
سیاست ما در این زمینه تغییر نیافته است. سفیر ما مارک گروسمن درست گفت که ما خط دوران را سرحدی بین المللی می دانیم.
ولی با وجود این شرح دیپلمات‌های آمریکایی مقامات افغانستان را عصبانی کرد چون آنها خط دوران را بعد از جدا شدن پاکستان از این در سال 1947 به رسمیت نمی‌شناسند. روزنامه ویسای افغانستان این هفته از قبل چندی از وکیلان مردم افغان نوشت که بیانیه مارک گروسمن یک نوع دخالت به امور داخلی افغانستان میباشد. آریان یون عضو کمیسیون امور بین المللی ولوس جرگه افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت
یعنی حق مردم افغانستان این طرف خط دیورن و اون طرف خط دیورن است که در این مورد چی تصمیم میگیره.
واکنش وزارت امور خارجه افغانستان هم در این باره کوتاه و مختصر بود که گفت که خط دوران یک مسئله تاریخی برای مردم افغانستان بوده و مشروعیت بخشیدن به آن درست نیست. خط دوران از میان سرزمین‌های قبایل نشینی پشتو می‌گذرد که در غرب آن پشتون‌های افغان و در شرق خط پشتون‌های پاکستان سکونت دارند. عبدالغفور لیوان رئیس مرکز تحقیقات مسائل منطقه‌ای در افغانستان می‌گوید مسئله خط دوران یکی از موضوع‌های مهم‌ترین ملی افغان‌هاست و از این رو هر وقت خارجیان به آن میرسند افغان ها صدا بلند میکنند.
مشروعیت بخشیدن به این خط حق مردمی هر دو جانب مرز است. چون موضع رسمی حکومت افغانستان همین است، آنها زود به بیانیه مارک گروسمن اعتراض کردند.
ولی نه تنها آمریکا بلکه کشورهای زیادی دیگر نیز خط دوران را به حیث سرحد میان افغانستان و پاکستان به رسمیت میشناسند و جیمز کنینگام سفیر ایالات متحده روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل به این مسئله اشاره کرد. عبدالغفور ریوالک میگوید هنوز هم بسیاری از افغانها آرزوی آن را دارند که افغانستان قلمروهای وسیع خود را پس خواهد گرفت که تا زمان مستملکه سازی اروپایی ها در آسیای جنوبی داشت. افغانستان حاضره بعدی از هم پاشیدن سلاله پشتوهای دورانی در قرن 18 تأسیس یافت که آن زمان مرکزش در قندهار بود. جنگ و رقابت های داخلی در نهایت سبب ضعف سلاله دورانی ها شد که قلمروهای وسیع پاکستان و شمال هند را در دست داشتند. بعد ورود بریتانیا به
شمال هند در قرن 19 سلاله های ترک و افغان که قرن ها در آسیا حکم روای میکردند نفوذ پیشینه خود را از دست دادند. بعد شکست سخت از افغان ها در جنگ سال 1842 بریتانیا در نهایت بخشی از افغانستان را اشغال کرد و سال 1879 این مناطق را با یک عهدنامه مجبوری از خود کرد. بعدا بر اساس عهدنامه جنجالی سال 1893 میان شاه افغانستان امیر عبدالرحمن و مارتیمر دوران وزیر امور خارجه بریتانیا مناطق اشغالی رسما به بریتانیا داده شد و خط دوران هم از اینجا نام گرفت.
خورشید همدم گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. درباره مسئله شهرسازی صحبت میکنیم. وکیلان پارلمان امروز کدکس شهرسازی را قبول کردند که به گفته خودی وکیلان ممکن است جنجال و کشمکش ها بین ساکنان و مقامات رسمی را کمتر کند. طوری معلوم طی چند سال گذشته از جمله در شهر دوشنبه و دیگر گوشه های کشور مقامات با بنیاد انشاءات نو تعداد ساکنان محله های معین را به دیگر جای کوچ دادند، اما جنجال هم کم نبود که این ساکنان میگفتند با آنها در عوض خانه های بزرگشان خانه های تنگ و یا حتی زمینی خالی دادند. عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
کودکس شهرسازی از سوی پارلمان تاجیکستان در حال مورد بررسی و قبول قرار گرفت که در جریان نقشه جنرالی نوسازی برخی از شهرهای بزرگ تاجیکستان از جمله قرغان‌تپه، خوجند و شهر دوشنبه یک قسم از ساکنان این شهرها ناراضگی بیان کردند، زیرا نه در همه حالت مسئولین جبران به محل دیگر کوچ دادن ساکنان را که در اساس این نقشه به ناچار ترک منزل کرده اند به طوری که باید پرداخت نمودند. عبدالولی کاملوف رئیس آژانسی ساختمان و معماری تاجیکستان که لایحه کدکس شهرسازی را برای وکیلان مجلس نمایندگان توضیح میکرد گفت تا کنون یک سند مکمل و مخصوص حقوقی که فعالیت شهرسازی در تاجیکستان را به تنظیم درآورد وجود نداشت، ولی افسوس جناب کاملوف همکنون با قبول کدکس شهرسازی فعالیت شهرسازی در کشور در چهارچوب حجت مشخص حقوقی تنظیم و مسئولیت مقامات دولتی و نیز خود شهروندان معین کرده شد.
معیارهای کدکس مذکور اساسی فعالیت شهرسازی را تشکیل می‌دهند و رعایت آنها از طرف مقامات دولتی، مقامات خود اداره کنی شهرک و دیهات، شخصانی واقعی و حقوقی حتمی می باشد.
اما جناب کاملوف افزود که قبول این کدکس کدام تأثیر و یا خلل در امر اجرای نقشه کلی نوسازی شهر دوشنبه نخواهد رساند و نقشه مذکور همچنان مرحله به مرحله تطبیق می شود. اما برخی از وکیلان مجلس نمایندگان بر این نظرند که امور شهرسازی در تاجیکستان نیاز به دیگرگونی دارد. به گفته این وکیلان در ساختمان بنا و انشاءات در بیشتر حالات مسئله ارزش آن در جای اول می استاد، در حالی که میگویند باید نشانه و خصوصیت های معماری ملی حتما جا داشته باشد. و گفته شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تاجیکستان، شهر نه تنها جایی زیست همچنین سیمای یک ملت و دولت است و نمیشود بناها و یا انشاءات تاریخی را خودسرانه تخریب کرد.
شهر فقط یک مکان زیست نیست، یک ارگانیزمی هست، یک ارگانیزم زنده هست که اونجا خودسرانه یک چیز کردن در کار نیست. یک عضو اون را خلالدار کنیم، دیگر عضوهای همین شهری که در اونجا جای زیست و مکان علم و مکان فرهنگ و همه چیز تجارت و همه چیز پیشروی این یا اون دولت در اونجا هست خراب می شود.
این وکیل مجلس نمایندگان با اشاره به مواردهایی که در گذشته بر اثر نافهمی های میان مقامات محلی و مرکزی خیلی از شهروندان در ساختمان منزل خسارات زیاد دیدند، قبول این قانون که فروش قطعه زمین را برای منزل منع کرده است سری وقتی خوند. با این حال عبدالولی کاملوف رئیس آژانس ساختمان و معماری تاجیکستان گفت که من بعد فعالیت شهرسازی تنها زیر نظارت مقامات دولتی قرار نخواهد داشت و نهادهای جامعه مدنی در تهیه لایحه‌ها و نظارت ساختمان بناها شرکت خواهند کرد. این نکته به گفته او امکان خواهد داد سیمای ملی شهرها حفظ شده و بی‌عدالتی‌ها هنگام کوچانیدن اهالی راه داده نشود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده